أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در موضوع ولایت فقیه رسیدیم به پاسخی به برخی از سوالات و شبهات. آخرین بحثی که محضرتون تقدیم شد دستاوردهای نظام ولایت فقیه بود که گوشه کوچیکی از این دستاوردها یادآوری شد. قطعاً ما مشکلاتی داریم، مشکلات هم بسیار بسیار زیاد هست، کسی منکر این نیست، اما اون نکته رو که ابتدا روش زد کردیم اینه که ببینیم ریشه و منشأ این مشکلات به کجا برمیگرده، به کی برمیگرده. طبعاً اگر ما در انتخاب هامون دقت بیشتری رو می داشتیم، اون اطاعت و پیروی قوی تری رو نسبت به ولی فقیه محکومون می داشتیم، نتایج بسیار بهتری رو می گرفتیم. این موضوعیه که در طول این 40 سال ثابت شده که هر کجا ما حرف ولی فقیه رو خوب گوش دادیم نتیجه گرفتیم، هر کجا گوش ندادیم و نیرنگ و فریب رسانه های خارجی ما رو به سمت و سوی دیگری سوق دادن، خب اونجا چوبشن خوردیم. مسائل و مشکلاتی که هست یه بخشش و بخش بزرگیش برمیگرده به نوع انتخاب هایی که ما داشتیم، یه بخشش به این موضوع برمیگرده که ببینید ملت ایران یه قابلیتی داشته که پرچم و علم زمین سازی ظهور به فضل الهی رو دوش این امت گذاشته شده. فرمود علم، آقای امام صادق علیه السلام فرمود قبل از ظهور، نزدیک ظهور علم از نجف فرو میره و در سرزمینی که در شهری که آن را قم مینامند ظهور و بروز پیدا میکنه و از قم علم و فضیلت و اقصا نقاط عالم میرسه و اتمام حجت میشه. چرا قم؟ منظور از قم ایرانه، چون این قابلیت در مردم ایران داشته باشه دیده شده. این مسئله یک بصیرت و بینش فوق العاده میخواد، این مسئله یک صبر و استقامت فوق العاده میخواد. شما علم و پرچم زمینی سازی ظهور رو بر دوش خودتون قرار دادید که طبیعی تمام مستکبران عالم علیه شما قد علم بکنن. شما هر نفسی که میکشید، هر قطره عرقی که میریزید، هر زحمتی رو که متحمل میشید ماجورید و اجرش رو احدی جز خدای عالمیان نمیتونه محاسبه بکنه. شما در مسیر اصلاح عالم دارید قدم برمیدارید که به داد نه خودتون و خانوادتون و مردم شهر و نه تنها کشورتون، خیلی به داد مردم عالم برسید. زمینه حکومت جهانی امام زمان رو دارید فراهم میکنید و کفا بهی فخرا. این افتخار بسیار بسیار مهمیست. برخی از سوالات و شبهاتی رو که در این عرصه هست محضرتون یادآور میشم. یک، وارد کردن دین در عرصه سیاست سبب بدنامی دین میشه. این شبه قویی است و عمدتاً هم از ناحیه مقدسین برخی از متدینین هست که دین رو به این وادی‌های آلوده نکشید. دین یه قداستی داره، در جای خودش باید محفوظ باشه. نتیجهش هم میبینید وقتی دین رو وارد عرصه سیاست کردید وضعیت بدتر شد. مردم از دین زده شدن، جوانا از دین زده شدن، کسی دیگه نماز نمیخونه و و و مسائل دیگری که در این زمینه مطرح میکنن. من با اجازتون چند نکته رو محضرتون تقدیم میکنم، بعد خودتون قضاوت بکنید آیا چنین صحبتی رو میشه پذیرفت یا نه. یک، دنیا خاصیتش اینه که محفوف با مکاره به تعبیر روایات، با ناملایماته. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان مزرعه است. تو مزرعه سختی وجود داره، گرمای تابستون، سرمای زمستون، بیل زدن، عرق ریختن، خار به پا رفتن و باید زحمت بکشی تا وقتی برداشت محصول مناسب و خوبی داشته باشی. دنیا جایی نیست که ولهم فی مشتهت انفسهم، هر چی دلت بخواد همون باشه، اون جای دیگریست. دنیا محل رشد و تکامل و تحمل سختی هاست. دوم، در حکومت معصوم که شاخص برای فهم درست از نادرست، حق از باطله، آیا مسئولین در حکومت رسول خدا، در حکومت امیرالمؤمنین معصوم بودند؟ نه. آیا ممکن بود اشتباه بکنند و اشتباه می‌کردند؟ جواب مثبته. خب اونجا وقتی مسئولین اشتباه می‌کردند، بعضن اختلاس می‌کردند، به اسم کی و چی تموم می‌شد؟ سه، آیا معصوم مثل رسول خدا و امام وقتی در مسند قدرت قرار میگیره و به عنوان حاکم حکومت اسلامی جامعه را اداره میکنه، از علم غیب خودش استفاده میکنه؟ از قدرت ولایی خودش استفاده میکنه؟ جواب منفیه. چرا؟ چون بناس الگو باشه. اگر او از علم غیب خودش استفاده کنه تا با مشکلی مواجه شد از اون قدرت ولایی و معجزه خودش استفاده بکنه، او دیگه نمیتونه الگو باشه برای چنین دوران، برای ولی فقیه. لذا میبینید که افرادی رو انتخاب میکنن به جای اینکه الان آدم خوبی هستند اما بعدن بد در اومدن. حضرت رسول میاد اسامه رو به عنوان فرمانده لشکر قرار میده، بعدم اسامه بد در اومد. از حسن بن ثابت ازش تعریف میکنه، بعد در اومد. شما کسانی رو میبینید مثل خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، حضرت اینا مسئولیت میده، به خالد مسئولیت میده، به ابو سفیان مسئولیت میده. خب اینا اشتباهی که میکردن اسم کی تموم میشد؟ اگر حقیقتا این حرف درست باشه که وارد کردن دین در عرصه سیاست سبب بدنامی دین میشه، شما نه نظام ولایت فقیه را، اصل حاکمیت دین رو زدید. چه حاکمش رسول خدا باشه، چه امیرالمؤمنین باشه، چه ولی فقیه باشه. و چنین چیزی باطله. اصل حاکمیت دینی ریشه در عقل داره، ریشه در قرآن داره، ریشه در روایات قوی و معتبر داره، ریشه در سیره رسول خدا و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین داره. خصوصا که این نکته را عنایت بفرمایید، تو مسیر رشد و تکامل و اون برنامه‌ای که دین آورده و ورود به مرحله اجرای اتوبان چند بانده با شیب ملایم نیست. لأقعدن لهم صراطک المستقیم رو داریم. شیطان و شیاطین الجن والانس تمام قد در برابر حکومت دینی می ایستن، کارشکنی می کنن، جنگ به راه می اندازن، موانع و مشکلات ایجاد می کنن، از طریق نفوذ و عوامل داخلی ستون پنجم کارشکنی می کنن. خب اینا مشکلاتی رو که به وجود میارن به اسم کی تموم میشه؟ نمونه عملیش معاویه با امام علی چه کرد؟ کار به جایی رسید که مردم مدینه، مردم کوفه به حضرت علی میگن آقا تو سیاست بلد نیستی، چقدر بد و بیرا میگفتن به امام علی. پس بگیم حکومت باید کنار گذاشت؟ این ویژگی دنیاست. تو همین شرایط و ویژگی هاست که مرد از نامرد شد شناخته میشه. تو همین سختی هاست که مردان خدا در این کوره حوادث آب دیده میشن، قیمت پیدا میکنن، ارزش و اعتبار پیدا میکنن نزد خداوند متعال، با اون صبر و استقامت و بصیرت و بینششون مقرب درگاه الهی میشن. اون نامردم البته اونا هم شناخته میشن که فردای قیامت ادعایی نداشته باشند. خصوصا شما اگه در حکومت بخوای بر اساس قرآن و بر اساس سنت معتبر عمل کنی، بر اساس عدالت عمل بکنی، صاحبان زر و زور جلوت با میستن، کارشکنی میکنن، قیام به حق قیام باطل رو به دنبال داره. باطل اتفاقا از قیام به حق میاد سوار موج میشه و موج سواری میکنه و مسائل و مشکلاتی و معضلاتی رو ایجاد میکنه. شما تاریخ رو با این دید یه بار بخونید. بزرگترین فتح رسول خدا فتح مکه بود. من بعضا وقتی میبینم افرادی رو در این نظام در کسوت چه بسا دین میان زیر سوال میبرن نظام را، میگم خدا رو شکر که ما زمان رسول خدا نبودیم، زمان امیرالمومنین نبودیم، و الا با این روحیه و با این قدرت تجزیه و تحلیل ضعیفی که داریم معلوم نبود اون زمان چه کار میکردیم. بالاترین فتح رسول خدا فتح مکه بود. بله؟ میدونید بعدش اتفاق میفتاد؟ هیئت‌های رضا میفرستاد برای از بین بردن بتکده ها، از جمله خالد رو فرستاد برای خراب کردن با تعدادی از جمله عبدالرحمن بن عوف و اینها، که یکی از بتکده های اطراف مکه در میانه یکی از قبایل بره ویران بکنه. نه وقت رفتن قبلا در واقع در زمان جاهلیت با این قبیله اینا کدورت هایی داشته بودن و کسی از طایفه خالد و اینها کشته شده بود توسط اونها. خالد و اینها که رفتن اونجا رو خراب بکنن، اون بتکده رو خراب بکنن، اونا هم در واقع هم میشناختن و اسلحه اومدن جلو. خالد اومد گفت که نه من کاری به شما نداریم، شما در امانی، در واقع اگر سلاحتون رو زمین بگذاریم ما هیچ کاریتون نداریم، اومدیم بتکده رو خراب بکنیم. از در نیرنگ وارد شد، اینا هم سلاحشون رو گذاشتن، همه اینا رو خلع سلاح کرد، مردا رو در واقع اینا رو بست، اسیرشون کرد و فرد صبحش تعدادی از این مردها رو کشت و قتل و غارتی خلاصه براه انداخت. وقتی خبر به آقا رسول الله رسید، خدا میدونه چقدر حضرت ناراحت شدن، چقدر ناراحت شدن. آقا امیرالمومنین رو فرستادن که قضیه رو بررسی بکنن و اون دی افرادی که کشته شدن رو تمام و کمال پرداخت بکنن، دلجویی بکنن از اونها. اصلا این قضیه اگر مثل امروز بود و این رسانه های در واقع غربی و ماهواره ها و فضای مجازی، خدا میدونه چه بمبارانی در واقع و تبلیغات منفی رو راه انداختن. اصلا قضیه فتح مکه تو حاشیه رفت. خب بیا اینم حکومت رسول داد و بیداد رو انداختن، این چه وضعیه؟ مأمور در واقع رسول خدا این کار رو کرده بود. پس بگیم آقا اصلا کلن دین رو وارد سیاست نکنی، خب یه آدم یه غلطی کرده و تاوانشم بده، این سبب نمیشه که با یه بی نماز که گفت در مسجد رو نمیبندن که. چرا اینقدر فکر برخی ضعیف و کوتاهه؟ و تا مسئله میشه نگید، قیاس نکنید نظام ولایت فقیه را با نمیدونم حکومت رسول الله، حکومت امیرون، اونا معصوم بودن، اونا معصوم بودن. اولا خدا اتفاقا معصوم رو برای چی قرار داد؟ اونا رو شاخص قرار داد که ما خوب و بد رو بفهمیم، حق و باطل رو بفهمیم. الان بخوایم نقد بکنیم، ارزیابی بکنیم نظام ولایت فقیه را، تا شما شاخص نداشته باشی چجوری میخواد نقد و ارزیابی بکنی؟ و هر کس سلیقه‌ایه که بگه خوبه، یکی بگه بده، این که نمیشه که. خدایی خدا اقتضا میکنه که معصوم رو قرار بده، و معصوم هم عرض کردم از علم غیبش، از قدرت ولایی معجزش استفاده نمیکنه و اجازه نداره استفاده کنه. به خاطر همین به میزانی که مردم بیان تو میدون همراهی بکنند از اون قدرت ولایی استفاده میشه. این سنت خداست، الان هم این سنت ساری و جاریست. ما الان هم امام داریم، الان هم امام زمان داریم، الان هم امام زمان نقش ایفا داره میکنه. به میزانی که مردم بصیرت و بینش و صبر و صلابت و استقامت داشته باشند از نور ولایت امام بهره مند میشن. و اگر مشکلاتی هست اینا به خود ما برمیگرده، به کوتاهی ما و ضعف قدرت تجزیه و تحلیل ما و اون صبر و صلابت و تبعیتی رو که باید از ولی فقیه داشته باشیم بعضن نذاریم و مشکلاتی رو در واقع سبب میشیم ایجاد بکنیم یا مشکلاتی که هست حل نشه. این رو خیلی به اجمال عرض کردم، اما حواسمون باشه که همین جمله یکی از شگرها و تاکتیک های شیطان تسویل آراستن، میگه آقا دین قداست داره، دین رو وارد عرصه های آلوده سیاست نکنید، سیاست میگن آقا جای پدر سوخته بازی و مال افراد از این هم. نه خیر، ما چنین چیزی نداریم. اصل دین برای اداره زندگی انسان است در همه عرصه ها از جمله عرصه های سیاسی اجتماعی و تو این زمینه هم افتخیزهایی هست، مشکلاتی هست که عمدش به خود مردم برمیگرده نه به دین. اگر مردم نظام ولایت فقیه را یا شخص ولی فقیه را نخواستن، آیا ضرورتی داره برای ادامه اون در واقع ضرورتی برای ادامه این وجود داره؟ ما که دیگه بالاتر از امام علی نیستیم. مردم وقتی امام علی را نخواستن چه کرد از این دو کلنگش را رفت دنبال کشاورزی؟ این یادم سال 88 توسط یکی از شخصیت های تراز اول مملکت مطرح شد. ببینید شبهه رو شبهه میگن، چرا؟ چون شبیه حقه، حرفی زده میشه بعد استدلال هم میارن. مردم تو سال 88 چی میخواستن؟ میگفتن ما ولی فقیه رو نمیخواییم، نظام ولی فقیه رو نمیخواییم. خب نتیجه باید نظام ولی فقیه کنار گذاشته بشه. دلیل حضرت علی وقتی مردم رو نخواستن رفت کنار. ببین همه طرفش دیده شد. خب آیا مردم نظام ولایت فقیه را نخواستن؟ اون چند هزار نفری که تو خیابونا بودن فقط اینا مردم بودن؟ جمعیت های میلیونی اونا مردم نبودن؟ این یه مغالطه. مغالطه بدتر که ریشش یا جهل یا غرض و مرضه اینه که مردم وقتی امام علی را نخواستن بیلو کلنگش را برداشت رفت. خب سوال، مردم جملی ها چی میگفتن؟ گفتن علی تو را نمیخواد. سفینی ها چی میگفتن؟ علی تو را نمیخواد. نهروانی ها چی میگفتن؟ علی تو را نمیخواد. تعداد اینا کم بود؟ چرا امام علی کنار نرم؟ چرا تو پای جان وایساد؟ هیچ فکر نکردی که چرا بعد از رحلت رسول خدا حضرت علی رفت دنبال کار خودش؟ اما در اون فتنه های بزرگ جمل و سفین و نهروان ایستاد؟ بهتر نیست جوابش رو از خود امام علی بپرسیم؟ در یک کلام حضرت که مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشادشون ذکر کردن جلد یک صفحه 244، خب عده‌ای از بیعت با حضرت تخلف ورزیدن بعد از 25 سال که از رحلت رسول خدا گذشت و عمده مردم اومدن با حضرت علی بیعت کردن. عده‌ای بیعت نکرد، مثل عبدالله ابن عمر، مثل سعد ابن ابی وقاص، اینا از شخصیت های تراز اول جامعه اون روز بودن. محمد ابن مسلمه، حسان ابن ثابت، اسامه ابن زید، اینا از بزرگان اصحاب اسامه را که قبلا گفتم خدمتون، فرمانده سپاه آقا رسول الله بوده. آقا رسول الله فرموده بود کسی که در سپاه اسامه نره لعنت خدا بر او باد. خب اینا بیعت نکردن با امیرالمومنین. آقا امیرالمومنین خطبه خوندن، حمد و ثنای الهی را انجام به جا آوردن، بعد فرمودن مردم شما با من بیعت کردید بر اساس اونجا که با قبلی ها بیعت کردید و الان که بیعت شده باید پای بیعتتون بایستید. بله اون وقتی که بیعت نشده بعد از رحلت رسول خدا، مردم باید می اومدن با امام علی بیعت میکردن بر اساس غدیر. این رسم تا الان میان عرب هست. یک حاکم، یک خلیفه پادشاه که از دنیا میره، مردم میان با حاکم بعدی بیعت میکنن. این بیعت رسمیت یافتن حاکمیت این حاکم جدیده. خب اول نیمدن بیعت بکنن، خب نیمدن، حضرت علی هم رفت اونبال کار خودش. اما فرمود الان که بیعت صورت گرفته، ان علی الامام الاستقامه و علی الرعیت التسلیم. امام تا پای جان باید بیسته و مردم هم باید تسلیم باشن، مردم هم باید حرف گوش بدن، مردم پایین بیعتشون باید وایستن. و حاضی بیعتون آمه من رقبنها رقبن دین اسلام. بیعت بیعت عمومی بود برای خودشون، میگن که با حضرت علی بیعت کردن. کسی که از او تخلف ورزد از دین اسلام تخلف ورزیده. پس تفاوت رو فهمیدید. بعد فرمود بقید بلغن یعن سعد و ابن مسلمه و اسامه و عبدالله و حسان بن ثابت امورم کرهتا و الحق بینی و بینهم. چون هم اینا از بیعت تخلف برزیدن، که بعدش هم خب طلحه و زبیر و اینا هم که بیعت کرده بودن بیعت شکستن و اون فتنه ها رو به وجود آوردن. پس این میشه یه مغالطه. چرا این طرف قضیه رو نمیبینی؟ چرا این طرف قضیه رو نمیبینی؟ این نظامی که برقرار شد پیرن نیست که هر وقت دل میخواست بپوشن، وقت دل میخواست بندازم اون وقت. دین خداست، حاکمیت دینه، تا پای جان باید پای اون وایساد و دفاع کرد و همه سختی ها رو در این راه به جان خرید. اگر خدا را قبول داریم، اگر معاد را قبول داریم، اهدل حسنیان به تعبیر قرآن نصیب شما میشه در این مسیر. و شما اومدید آخرتتون رو آباد بکنید، شما اومدید قدر و قیمت پیدا بکنید. و چه راهی و چه کاری بهتر از صبر و استقامت در راه دین و مبارزه با دشمنان، با مشکلاتی که سه خواهم ببینم آیا ولی فقیه از مسائل مشکلاتی که در جامعه وجود داره خبر داره یا نداره. بی‌تعارف، اگه خبر داره پس چرا اشکار نمی‌کنه؟ اون نمیتونه بفهمن کنار. اگر خبر نداره پس این چه ولی فقیهی است؟ ببینید ما وقتی اون چرا که باورمون هست، عقیدمون هست، حق میدونیم، نباید از هیچ گونه سوال و شبهه‌ای ترس و واهمه‌ای داشته باشیم، عصبانی بشیم، بگذاریم دیگران سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، آزادانه مطرح بکنن. اگر راست میگن با دلیل و برهان حرف میزن، خب بپذیریم. این ویژگی یک خدا باوره، این ویژگی یک مسلمان واقعی است، مؤمن واقعی است. اگر هم نه اشتباه است، خب اشتباهش رو بهش گذر بکنیم. الان با این همه معضلات مشکلاتی که کشور وجود داره، رهبر خبر داره یا نداره؟ این خبردار چرا هیچ کار نمی‌کنه؟ اگر که خبر نداره، پاسخ اینه که اتفاقا ولی فقیه از اونی که در جامعه میگذره بیش از تصور ما خبر داره. یکی از آسیب‌هایی که معمول مسئولین رو در بر میگیره، حباب‌هایی که دورشون شکل میگیره، دوروبری‌هایی که از یه خط و جنا دورشون جمع میشن، اخبار رو کانالیزه میکنن، نمیذارن همه یه حقایق بهش برسه، به همه اجازه نمیدن از طیفه مختلف بیاد. ولی یکی از ویژگی های فوق‌العاده رهبر اینه که از بیش از 10 کانال متفاوت و بعضا متضاد از نظر حالات خطی و طیفی ها، امثال اینها، از طرق مختلف اخبار و اطلاعات رو در واقع میگیره و از نمیگم علم غیب داره، نمیگم 100% حتی اونی که در یه دکوره میگذاره خبر داره، اما عمده مسائل و معضلات و مشکلات اساسی رو اینا رو خبر دارن. اما آیا وظیفه رهبریه که هر کجا گیری گوری مشکلی پیش اومد اساساً هم پاشه بیاد اونجا دخالت بکنه، داد و بیداد بکنه؟ تا کلیپ‌های متعددی رو بارگذاری کردن. حتما این کلیپ‌ها رو ببینید. یک از کلیپ‌هاش رو بخیر خود رهبری بود. نه قانون اساسی این اجازه رو میده و نه عقل این اجازه رو میده. وقتی نظامی که سازوکار داره، مجلس داره، قوه مجریه داره، قوه قضاییه داره، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی داره، هر کدوم در جای خودشون باید کارشون رو انجام بدن. هر کدوم کوتاهی بکنن، سازوکار لازم برای اون. پس وظیفه رهبر چیه؟ وظیفه رهبر هدایت و رهبری است، مثل دیدبان خبیر و تیزبین که به موقع خطرها رو هشدار میده و رهنمودهای لازم رو بیان میکنه. اونجایی که اصل نظام مورد خطر واقع بشه، اونجا وظیفه او هست که اقدام بکنه. ببینید این آیه قرآن ما قبلا در مباحثی که داشتیم، هم در آیات مهدویت و هم در بحث شرایط ظهور، این آیه رو مفصل بحث کردیم. آیه 25 سوره حدید فرمود لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. رسول با ما، یعنی اون کسی که به عنوان حاکم در رأس قرار میگیری با ما، طرح و برنامه با ما، و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، اما اقامه قسط بارش رو دوش مردمه. لیقوم الناس بالقسط. بنا نیست انبیا، بنا نیست اهل بیت، بنا نیست ولی یه فقید بیان یه سفره رو بندازن آماده، میگن آقا کارت دعوت بدن بفرمایید. این بنای این عالم نیست. خدای حکیمی که من و شما رو آورده تو این عالم، یک راهی رو قرار داده برای به فعلیت رسیدنه. اون استعداد فوق‌العاده عجیب و بالقوه‌ای که در وجود من و شما هست، که اگر اون استعداد زمینه به فعلیت رسیدنش فراهم نشه، خدا به ما ظلم کرده. رضا خدایی خدا اقتضا میکنه که اگر این استعداد فوق‌العاده رو قرار داده، راه شکوفا شدنش هم مثل که خدا بعد قرار بده، اما هیچ جایی برای اینکه این تبدیل به گیاه بشه، تبدیل به درخت بشه، قرار نداده بود. به زمین و خاک این قابلیت نداده بود. خب این هدر بود، این بدر، اون استعدادی که در بدر. حالا که خدا قرار داده و راهش هم قرار داده، اگر ما از این راه استفاده نکنیم، خب کانو انفسهم یظلمون، ما به خودمون ظلم کردیم. اقامه قسط راه قیمتی شدنه. اینه که شما بیستی در برابر ظلم و ظالمین و اون فشارهایی که از اونا به سوی شما وارد میشه. ببین یه وزن بردار چی میشه که وزن بردار میشه و مطرح میشه در عرصه بین الملل؟ وقتی وزنهای سنگین رو میزنه، یه کشتیگیر چی میشه؟ مقام میاره، رتبه میاره و شهرت پیدا میکنه. در وقتی در برابر فشار و کسی که میخواد زمینش بزنه میسته، مقاومت میکنه که اون زمین بزنه. قضیه من و شما هم همینه. اگر مقابل ظلم و ظالمین ایستادیم، به میزانی که ایستادگی بکنیم، قدر و منزلت پیش خدا پیدا میکنیم. خود شما قیمتی میشی. یک کشتیگیر چقدر زجر میکشه، چقدر زحمت میکشه، ما با عشق و علاقه، چون قله رو میبینه. یه وزن بردار همینطور. ما اگر اون درجه و رتبه‌ای که برای من و شما در نظر گرفته میدیدیم، که نمیتونستیم دیگه تو دنیا بمونیم. به یقوم من ناسو بلغست. اون کلام زهرای مرضی صلوات الله و سلام علیه هاست که محمود ابن لبید میگه بر سر مزار شهدای احد دیدم حضرت به شدت ملتهب مضطرب گریان، مدت طولانی صبر کردن. حضرت به آرام و قرار که گرفتن، عرض کردم خانم، سلام کردم، عرض کردم من سوالی مدتیه مونده تو دلم، اجازه میفرمایید؟ حضرت فرمود بپرس. میگه عرض کردم که آیا پدرتون رسول خدا راجع به حضرت علی چیزی فرموده بودن که جانشون باشن؟ حضرت فرمودن شگفتا، قدیر رو فراموش کردی؟ یه از کردم نه منظورم اینه که به شما به طور خصوصی چیزی فرموده بود یا نه؟ حضرت شروع کردن بلی، نه یک بار بلکه چند بار حضرت این مسئله رو گوش زد کرده بودن که بهترین کسی که بین شما در واقع میگذارن حضرت علی علیه السلام و او امام و خلیفه پس از منه و پس از او دو سبت هم حسن حسین هم و بعد از اونا 9 نفر از صلب امام حسین، یعنی همه جانشین ها رو بیان کردن. اینا رو توضیح دارن. بعد محمود ابن لبید از کرد که اگر واقعا اینجوره لمازا قعد ان حقه، علی که بی ارزه نبود، چرا حضرت علی حقشو نگرفت؟ بله؟ چرا حقشو نگرفت؟ چرا نشست؟ چرا قیام نکرد؟ چرا دست به شمشیر نبود؟ حضرت فرمودن که من از پدرم شنیدم که می فرمود مثل الامام مثل الکعبه استعطا ولا تعطی. مثل امام مثل کعبه، کعبه باید بیاد دور ما بچرخه یا ما دور کعبه باید بچرخیم؟ حضرت علی تا رسول خدا هست معمومه. من فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اما الان وقتی بعد از رحلت رسول خدا امامت بر عهده او قرار میگیره میشه مثل کعبه. اینجا دیگه وظیفه فرق میکنه، اینجا دیگه همون جایگاه رسول رو پیدا میکنه. حالا رسول چون رسول خدا بود وظیفش این بود این رسالت را ابلاغ بکنه، اما وقتی قضیه به امام و امامت میرسه یه تفاوتهایی هست بین امام یعنی جانشین رسول و خود رسول که در جای خودش بس میشه. اینجا امام وظیفش اینه، اگه مردم اومدن امام اجازه داره از طرف خدا اقدام بکنه و الا نه. تو میگی چرا علی نشست و کاری نکرد؟ سوال جا به جا داری میپرسی چرا مردم کوتاهی کردن؟ خطبه 97 نهج البلاغه رو ببینی، رنجنامه علی علیه السلام. اونقدر از دست یارانش میگن آقا علی علیه السلام چنین میکرد فلان میکرد بهمدان میکرد. ببینید از دست دوروبریاش چقدر میسوزه و چقدر دلگیره که یه وقت میفرماد آرزوم اینه معاویه بیاد با من معامله انجام بده. من صرافی، تو صرافی ها چیکار میکنم؟ 10 از شماها که دور من هستی تو بدم یکی از یاران معاویه رو بگیرم. چرا؟ چون اونا تو باطلشون این جور متحد و منسجم و حرف معاویه براشون فصل الخطاب هر چی معاویه گفت میرن برای اجرا و اقدام. اما من علی اونایی که دور برم همه متشدد و متفرق حرف میزنم، هر کسی میاد میگه نه نظر من، اونی که میگه نظر من، اونی که نظر من. این بیانیست برای ابراز ناراحتی از کسانی که دور برش هستن. در کافی جلد 8 صفحه 59 یک بیان جانسوزیست از امیرالمؤمنین در حالی که اواخر عمر مبارکشونه، در حالی که دی زیادی از بنی هاشم و افراد دور برشون بودن. فرمودن که حاکمان قبل از من یک کارایی کردن خلاف قرآن، خلاف سنت رسول خدا، از عمد و سنت رسول خدا رو تغییر دادن و من علی خواستم اینا رو درست بکنم. 25 مورد رو میشماره. ببینید حضرت علی در رأس حکومته، امام حجت خدا، حکومت اسلامی هم داره. فما 25 تا کار، حدود 25 تا کار میشماره. میخواستم اینا رو درست کنم از اون بدعتها، از کارهای خلافی که در دورهای قبلی در دین ایجاد شد اما نشد. دیدم دست به هر کدوم بگذارم لتفرق عنی جندی حتی ابقی وحدی، همه از دور میپاشن تنها میمونن، اصل نظام از بین میره و حفظ نظام از اوجب واجباته. پس ببینید اون چه که میخوام در این قسمت بگم، اگر رهبر جامعه شخصیتی چون امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب هم باشه ولی مردم در وظیفه خود کوتاهی بکنن، ولی اون نیروهایی که او میخواد برای سپردن مسئولیت آب اونا نداشته باشه، اوضاع جامعه سامان نمیابه. چون رسالت اینه، سنت خدا اینه، قانون خدا اینه، لیقوم الناس بالقسط. ما چرا خودمون رو نقد نمی کنیم؟ همش نشستیم چرا 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 رهبر چنین و چنان؟ یا میگن مسئله مشورت شورا در همه مراتب امور اجتماعی و سیاسی یه اصل مهم در اسلامه و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر. چرا ولایت فقیه در وجود این نفر متمرکز نمیشه، بلکه باید دستور شورایی باشه؟ اینم ببین مغالطه هست. این و شاورهم فی الامر یه کسی نماز نمیخوند و بهش گفتن شما نماز نمیخونی، گفت تو قرآن گفته نماز نه، اصلا نزدیک نماز نشی. کجا؟ قرآن گفته لا تقربوا الصلاة، دیگه بعدش ها نمیخوند و انتم سکارا. لذا بعضی هم برای رسیدن به مقصود خودشون میرن یه جایی میگردن تو قرآن تو روایت یه چیزی رو پیدا بکنن، کمون که امروز میگردن تو کلمات امام راهی یه چیز رو به نفع خودشون پیدا بکنن، نه قبلش کاری دارن نه بعدش. و شاورهم فی الان بعدشو نخوندی. فعضا ازمت فتوکل علی الله. ازمت مفرده، حاکم یه نفره. بله تو هر موضوعی با متخصصین مشورت میکنه، اما تصمیم گیرنده یه نفره. اولا امرهم شورا بینهم، امرهم امر الناس، امور خاصیست، نه همه یه امور. امر الله مشورتی نیست و اصل مشورت هم در مواردی که در واقع حاکم هست با اهلش مشورت میکنه. مشورت هیچ کجا زیر سوال نرفته، مشکلی وجود نداره و رهبر عزیزمون بالاترین حد مشورت رو با افراد مختلفی دارن. همین مستندهای غیر رسمی که دو سه موردش تا الان در واقع شما ازش اطلاع دارین، صدها مورد شبهای پنجشنبه برنامه‌شون از طیف‌های مختلف میان، یه جلسه مشورتیه، جلساتی که با دانشجویان دارن، جلساتی که با اساتید دانشگاه دارن، جلساتی که با حوزویان دارن، با طیف‌های مختلف، جدایی از مسائل خاصی که پیش میاد و مسائل مختلف مشورت‌های لازم رو انجام میدن. و این رو بدونید، این رو بدونید، این رو بدونید، اگر کار شورایی شد از هم میپاشه. این که زمام امور دست یک نفر باشه و او مشورت بگیر از دیگران و قضیه به این صفحه ازا ازنت فتوکل علالله باشه کار پیش میره. اگر کار شورایی شد تجربه نشون داده از هم میپاشه. جدایی از این که قبلا هم توضیح دادم فرصت نشد خوب تبیین بشه که در قضیه ولایت فقیه اگر شورایی شد با مشکل روبرو میشیم، چون هر فقیهی نظر و دیدگاه خودش براش حجته، تقلید از دیگران براش جایز نیست. ما اگر 5 تا فقیه داشتیم و این نظام شد شورایی، 3 نفر یه حرفی زدن، 2 نفر دیگه نمیتونن تن بدن به حرف این 3 نفر. تقلید از اینها بر اونها، او الان دیدگاهش خلاف نظر اینهاست و مسئول دیدگاه خودش هست. حالا این در جای خودش باید بحث بشه که اگر ما یه نفر رو نداشتیم که اهلیت این رو داشته باشه نظام رو به چرخونه، شاید از درد ناچاری بحث شورا هم مطرح بشه. اما وقتی یه نفر باشه این اهلیت رو داشته باشه، از هر جهت حساب بکنه، این اولویت داره و الان همه اجماع مال همینه که میبینن چون کار با یه نفر جلو میره و نقشه های شوم دشمنان رو میزنه، میگن شورایی بشه. تا بعد وقتی شورایی شد و اختلاف انداختن، زدن شورا خیلی راحت تر میشه. آقا یک سوال میخوام بگم، ولی فقیه معصومه؟ نه. آیا ممکنه اشتباه بکنه؟ بله. پس برای چی ما پیرو به کسی باشیم که احتمال خطا داره؟ ببین تو تمام اینها مغالطه رو میبینی. مغالطه نشانی جهل یا غرض و مرضه. چطور؟ میگیم آقا شما الان دسترسی به معصوم داری؟ بله؟ نه نداری. اگه ما دسترسی به معصوم داشتیم که خب معصوم به حکم عقل و نقل و همه چیز همه میشیم مطیع و فرمان بردار، در رأسش فقها مطیع و فرمان بردار معصومن. صحبت سر اینه که الان که دوران غیبت ما دسترسی به معصوم نداریم و 7-8 میلیارد انسان غیر معصوم داریم که همه احتمال خطا درشون وجود داره، چه باید کرد؟ اصل موضوع رو چرا تغییر دادی؟ ما 7-8 میلیارد آدم داریم، هیچ کدوم معصوم نیستن، همه ذریب خطا دارن. چه کنیم؟ به حکم عقل و نقل و ادلهی که گذشت اینه که باید مراجعه کنیم به شخصی که کمترین ذریب خطا را دارن و دین برای این مسئله تدبیر و طرح و ایده و برنامه‌ای داره تحت عنوان نظام ولایت فقیه، و دیگران مأمورن موظفن بپذیرند این ولایت رو و مطیع و فرمان بردار باشن، و اونی که حجت هست بر اونها فردای قیامت همینه. کما اینکه شما در فقه هم همینه، شما در بحث تقلید آیا احکامی که مرجع میگه 100% اونی که خدا بر رسولش نازل کرده؟ نه. خب پس برای چی تقلید کنیم؟ این اون مغالطه هم اونجا هم مطرح میشه. میگیم آیا شما دسترسی به حکم الله واقعی داری؟ نه نداریم، چون امام غائبه. حالا که نداریم به کی مراجعه بکنیم؟ به کارگر، به کشاورز، به بازاری، به کارمند، یا به حکم عقل که باید در هر موضوع به متخصصش مراجعه کرد؟ ما به افرادی که دارای استعداد و نبوغ و پشتکار و اخلاص و تقوا و سایر شرایط لازم هستن، میرن عمرشون رو وقف دین میکنن، علوم پیش نیاز رو یاد میگیرن، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال زحمت میکشن و حکم خدا رو از قرآن و سنت به دست میارن، ما مأموریم عقلن و نقلن احکام از اونا بگیریم، با اینکه ذریب خطا داره اما کمترین ذریب خطا رو داره. در این دوران که دسترسیه به معصوم نیست، وظیفه و تکلیف ما اینه. اگر این راه رو رفتیم فردای قیامت معذوریم و معجور. یعنی بفرمایید تو قضیه نظام ولایت فقیه هم همینطوره، ولی یه فقیه با اون شرایط ویژگی که داره کمترین ذریب خطا رو داره و به حکم عقل و نقل تنها راهی در دوران عدم دسترسی به آقا. اصلا یه چیز دیگه، انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان منجر به دوره، دورم که باطل. چطور؟ مجلس خبرگان میگید رهبر رو تعیین میکنه، بله، در حالی که اعتبار خود این خبرگان و کار اونها به رهبر برمیگرده. چطور؟ چون رهبر شورای فقهای شورای نگهبان رو انتخاب میکنه و فقهای شورای نگهبان هم در واقع اون اعضای خبرگان رهبری رو، و خبرگان رهبری هم رهبر رو، این میشه چرخه دور باطل. اینجا مغالطه دیده میشه، اینجا مغالطه دیده میشه. چطور؟ آیا شورای نگهبان اعضای خبرگان رو تعیین میکنه؟ اولا شورای نگهبان 12 تا 6 نفرشون رو رهبر تعیین میکنه، 6 نفر دیگه به پیشنهاد قوه قضاییه است و رأی مجلس. این اولا. ثانیا آیا مجلس شورای نگهبان اعضای خبرگان رهبری رو تعیین میکنه؟ یا صلاحیت ورود اونها رو به عرصه انتخابات شورای نگهبان اونها رو انتخاب نمیکنه؟ برای اینکه شما کاندید مجلس خبرگان رهبری بشی شرایط در نظر گرفته شده، اون مجمعی که اون جایگاهی که بررسی میکنه این شرایط رو این طرف داره یا نداره شورای نگهبانه. بر اساس بحث و بررسی که شورای نگهبان انجام میده میگه آقا این آقا صلاحیت ورود به عرصه انتخابات رو داره یا نداره. اون که انتخاب میکنه که شورای نگهبان نیست، رأی مردمه، از دیگه دوری وجود نداره. و ثانیاً خود رهبری را، همین شورای نگهبانی که رهبر فعلی تعیین کرده برگزیدند؟ نه. وقتی امام راحل از دنیا رفتند رضوان الله تعالی علیه، عرضم به خدمت شما که شورای نگهبان توسط امام راحل تعیین شده بودند، و شورای نگهبانی که توسط امام راحل 6 تاشون فقهایی بودن که توسط امام راحل بودن و 6 تاش هم از عقدانها در واقع اینا مجلس خبرگان رو صلاحیتشون رو تأیید کرده بودن برای عرصه انتخابات و مردم اینها رو انتخاب کرده بودن و اون مجلس خبرگان رهبری رو انتخاب کرد، دیدی که از دور باطل خارج شد، برگشت دور، اینجا شکل نمیگیره. پاسخهای دیگری هم داره که هم به خاطر رعایت اجمال و هم که دوباره فرصت تمام میشه در آخر منابع رو ذکر میکنم. به چه دلیل غیر مسلمان باید ملتزم به پذیرش نظام ولایت فقیه باشه؟ اون که اصل اسلامش هم قبول نداره. بسم الله تعالی. در هر کشوری که ادیان و مذاهب و ملیت‌های مختلف وجود دارن، همه لازمه به حکم عقل اصلا اغلای عالم تابع نظام واحد باشن. اگه هر کسی بخواد بر اساس سازوکار خودش عمل بکنه که هرج و مرج به وجود میاد. الان تو آمریکا چجوریه؟ تو اروپا چجوریه؟ روسیه چجوریه؟ کشورهای دیگه چجوریه؟ یه قانون اساسی دارن؟ یه نظامی دارن؟ همه کسی که از کشورهای دیگه هم هست اونجا میره بر اساس قانون اونجا باید عمل بکنه. نمیشه تو یک کشور چند نظام حاکم باشه. کلیمیا برای خودشون یه حکومت داشته باشن، مسیحی‌ها برای خودشون یه حکومت داشته باشن، اهل سنت برای خودشون یه حکومت داشته باشن، شیعه برای خودش یه حکومت داشته باشه. این که هرج و مرج لازم میاد. هیچ کجای عالم اینجور نبوده و نمیتونه باشه. این حکم اغلای عالمه که یه نظامی در چارچوب‌های اغلایی شکل میگیره، بعد دیگه همه موظفن بر اساس اون عمل بکنن و این به نفع همه هست. نظام ولایت فقیه وقتی شکل بگیره به نفع غیر مسلمانان هست. و الان شما میبینید که اینا در مجلس نماینده رسمی دارن و حقوقشون محترم شمرده میشه و حق اظهار نظر دارن. میگن ولایت فقیه در تقابل با آزادی است و این دو هرگز با هم سازگاری ندارن. عجب عجب. منظورت از آزادی چیه؟ اینکه هر کار دلت بخواید انجام بدی؟ اینکه توحیدم در تقابل با آزادی است؟ وحی و نبوت، امامت در تقابل با آزادی است؟ چون طرح و برنامه میاره تو رو محدود میکنه، بایدهایی داره، نبایدهایی داره. اصلا معاد در تقابل با آزادی است. قرآن چی میفرماد در سوره قیامت؟ ادعی که قیامت انکار میکنن برای چی؟ یورید الانسان لیف جره امامه، و جلوش باز باشه، قید و بندی نباشه، باید هم و نباید هایی نباشه. و کی با این چنین آزادی مخالفه؟ انسان جاهل، انسانی که خودشا نشناخته. این قید و بندهایی رو که دین حق رو داریم میگیم میاره، سبب رشد میشه. کمون که توی مدرسه اگر آزادی باشه، دانش آموز توی دانشگاه آزادی باشه، هر کی هر وقت دلش خواست عشقش کشید بیاد بره باشه، بلند شه وسط کلاس حرف استاد گوش بده نده، استاد بخواد بیاد، این چه میشه؟ اصلا عرصه رشد و تکامل اگر چارچوب و قاعده و قانون نداشته باشه، این ظلمه و هیچ رشدی و تکاملی و پیشرفتی تو هیچ عرصه انجام نمیگیره. اما اگر در عرصه رشد و سعادت و تکامل میخوای بگی ولایت فقیه در تقابل و آزادیه، این دور از انصافه، دور از واقعیته. ولایت فقیه پشتیبان پیشرفت همه جانبه جامعه هست و این امری روشن‌تر از خورشید در وسط آسمان که برخی از نمونه هاشو در جلسه قبلی عرض کردم. خدا رحمت کنه امام راحل رو، فرمود اصلا اصل نظام ولایت فقیه برای مبارزه با دیکتاتوریه. چجور شما میگید با آزادی سازگاری نداره؟ اصلا ولایت فقیه با اون ساز و کاری که داره، با اون شرایطی که برای شخص ولی فقیه قرار داده، اون عدالت در حد اعلا که هرگز دیدگاه و نظر شخصی و نفسانی خودش را حق نداره ارجاع بده، با تمام وجود در خدمت مردمه، برای مردمه و هموار میکنه عرصه های پیشرفت مردم رو و همراه و هماهنگ در این عرصه. منتها عرض کردم اریدکم لله، خب امیرالمومنین فرمود من شما رو برای خدا میخوام. رسالتی که رو دوش ولی فقیه، همونجور که رسالت رو دوش امام و قبلش رسول خدا بوده، این بوده که مردم رو با توجه به نیازهای جسمی و روحی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی رهبری بکنه. و الا همین مردم فردای قیامت میگن ما تو رو قرار دادیم در رأس برای همین، ما که خبر نداشتیم، چرا به موقع گوش زد نکردی این مسائل؟ آیا خب این وقت ما داره به پایان میرسه، نکات دیگری هم هست. منابعی داریم مثل ولایت فقیه امام راحل، خیلی مختصر و مفیده. کتاب ولایت فقیه از الله جوادی آمانی مفصل 400-500 صفحه بحث ولایت فقیه رو تشریح کرده، تجزیه و تحلیل کرده. کتاب ولایت فقیه استاد هادوی، کتاب ولایت فقیه استاد رجالی تهرانی، کتاب ولایت فقیه علامه فقیه مصباح یزدی، این مرد بزرگ. ارزم خدمت شما که تبیان 45 که مجموعه صحبت‌های امام راحل در رابطه با موضوع است، مجله حکومت اسلامی مقالات متعدد و متنوعی در رابطه با ولایت فقیه داره. پیشینه و مبانی ولایت فقیه نزد علمای شیعه از آقای محسن حیدری خیلی خوبه برای بررسی و دست به پیشینه ولایت فقیه. پیشینه تاریخی ولایت فقیه از آقای احمد جهان بزرگی. ولایت فقیه در کلام سیاسی شیعه از جناب آقای بهروزی لک. اندیشه های سیاسی شیعه در عصر غیبت از آقای علی کربلایی فازوکی که نشر معارف چاپ کرده. منابع دیگری هم هست که میتونید انتخاب بکنید و مطالعاتتون رو در این زمینه بالا ببرید و بشید از مدافعان حریم نظام ولایت فقیه که اجر و پاداش عظیم رو در پی داره. کمترینش اینه از دعای شهدا بهره مند بشید، این رو باور داشته باشید، از دعای شهدا بهره مند بشید و عمرتون، وجودتون، نسلتون خیر و برکت پیدا خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ممکنه یه جلسه دیگه هم توفیق باشه در رابطه با این موضوع به عنوان تکمله مطالبی رو محضرتون تقدیم بکنم انشاءالله.